ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با 18 ژانویه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همکارانم در این مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما با مطالب و گزارش‌های متنوعی که برای شما تهیه کردیم خواهیم بود. اما اجازه بدید پیش از هر چیز با همکارم امیر پوریا همراه بشیم و از آخرین خبرها بشنویم.
ممنونم سفیدی جان. پس از انتشار گزارشی از سوی باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون رسمی ایران درباره بازداشت فردی به نام عماد شرقی، حالا شبکه NBC گزارش داده که این فرد یک شهروند ایرانی آمریکایی است و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده. شبکه NBC گفته آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شد و تا دی ماه همان سال در زندان ماند. سپس با قید وثیقه آزاد شده و پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او هر دو ضبط شده است. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی نوشته که علاوه بر عماد شرقی، پاسپورت همسر او بهاره امیدی که فعال اجتماعی بوده نیز ضبط شده و او حق خروج از کشور را ندارد. شبکه NBC از آقای شرقی به عنوان چهارمین شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است نام برده و نوشته که این رویداد میتواند کار دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را سخت‌تر کند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از مقام‌های ترکیه خواست تا از تحویل محمد مساعد، روزنامه‌نگار شناخته شده ایرانی، به مقام‌های جمهوری اسلامی خودداری کند. این نهاد بین‌المللی با صدور بیانیه‌ای در روز دوشنبه خبر داد که آقای مساعد روز یک شنبه از سوی پلیس ترکیه در شهر وان بعد از عبور از مرز بازداشت شده و در خطر بازگرداندن به ایران قرار دارد. محمد مساعد یکی از 5 برنده بین المللی جایزه آزادی مطبوعات کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در سال 2020 و همچنین برنده جایزه آزادی بیان دویچه وله آلمان شده بود. او شهریور امسال توسط دادگاه انقلاب به 4 سال و 9 ماه حبس محکوم شد. آقای مساعد علاوه بر حبس به 2 سال ممنوعیت خبرنگاری بعد از حبس و توقیف لوازم ارتباطی نیز محکوم شده. نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از آنچه توهین‌های مکرر عوامل و مهمانان برنامه‌های صدا و سیما به اقوام کشور خواندند، گلایه و انتقاد کردند. در این نامه که به امضای بیش از 15 نماینده کرد مجلس رسیده، رفتار رادیو و تلویزیون رسمی ایران ناسواب و خلاف امنیت و انسجام ملی توصیف شده و از علی خامنه‌ای خواسته شده که نسبت به آنچه جلوگیری از تکرار پخش برنامه‌های ضد وحدت و توهین‌آمیز نسبت به اقوام ایرانی خوانده شده دستوراتی بدهد. اشاره نمایندگان مجلس به برنامه‌ای است که 2 روز پیش از شبکه 2 تلویزیون رسمی ایران پخش شد و در آن یکی از مجریان برنامه به مهمان آن که با لباس محلی حاضر شده بود چنین گفت:
این لباس چوپانی چیه تنتون؟
این لباس در عصر یادگار زمان کاوه آهنگار از هاک ماربدوش.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبر ریاست صدا و سیما را منصوب می کند. و در پی بازداشت الکسی ناوالنی در روز یک شنبه، دادستان‌های روسیه خواستار تمدید بازداشت او به مدت 30 روز دیگر شدند. آقای ناوالنی از مخالفان سرسخت حکومت روسیه جلسه دادرسی را حد اعلای بیقانونی خوانده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به نقض قوانین این کشور متهم کرده است. همزمان کشورهای غربی ضمن تأکید بر آزادی فوری الکسی ناوالنی نسبت به اعمال تحریم‌های تازه علیه حکومت روسیه هشدار دادند. الکسی ناوالنی از حدود 5 ماه قبل در پی مسمومیت به واسطه ماده نویچوک به آلمان منتقل شد. او ولادیمیر پوتین را عامر مسمومیت خود می‌داند. کرملین این اتهام را رد کرده و قرار است روز دوشنبه درباره پرونده آقای ناوالنی به اظهار نظر بپردازد. ممنونم که به اخبار گوش کردید و ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا با همکارم سپیده بهکام.
ممنون امیر پوریا و سپاس از شما که همراه ما هستید در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. نامه سرگشاده بیش از 15 نماینده کرد مجلس شورای اسلامی به رهبر جمهوری اسلامی و انتقاد از توهین‌های مکرر عوامل و میهمان‌های برنامه‌های صدا و سیما به اقوام کشور. در واکنش به بیانیه انتقادی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، مسئول نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در این دانشگاه اعضای انجمن را سیاه‌اندیش و پر از نفرت خواند. سیاست تکراری بازداشت دو تابعیتی ها به قصد مذاکره با آمریکا، این بار مدیر ارشد هلدینگ سراوا شهروند ایرانی آمریکایی دستگیر شده. جدال لفظی توییتری محمد جواد ظریف و همتای فرانسویش بر سر آینده برجام، آقای ظریف ژان ایو لودریان را به فروش تسلیحات به آنچه او جنایتکاران جنگی سعودی نامید متهم کرده است. و اعتراض سهامداران بورس تهران به آنچه وارد شدن بازار سهام تهران به فاز خرسی خوانده شده. فاز خرسی چیست؟ درباره این مطالب و بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی کنید. نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از توهین‌های مکرر عوامل و میهمانان برنامه‌های صدا و سیما به اقوام کشور انتقاد کردند. این نامه با امضای بیش از 15 نماینده کرد مجلس روز دوشنبه منتشر شد. آنها در نامه خود رفتار صدا و سیما به ویژه شبکه 2 این نهاد را در این زمینه ناسواب و به گفتی آنها خلاف امنیت و انسجام ملی توصیف کرده و از علی خامنه‌ای خواستند دستوراتی بدهد تا از تکرار پخش برنامه‌های موهن به اقوام ایرانی جلوگیری شود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که جوانان و دانشجویان کرد در ایران بازداشت می شوند، اعدام زندانیان سیاسی کرد ادامه دارد و کولبران یکی پس از دیگری با گلوله های سپاه کشته می شوند، بیش از 15 نماینده کرد مجلس در نامه انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی نه به این مسائل که به توهین های به گفته آنها مکرر عوامل و میهمانان برنامه های صدا و سیما به اقوام کشور انتقاد کردند. این نمایندگان از آیت الله علی خامنه‌ای خواستند که برای جلوگیری از تکرار پخش برنامه‌های ضد وحدت و توهین‌آمیز به اقوام ایرانی دستوراتی صادر کنند. در این نامه از توهین مجری صدا و سیما به لباس کردی که بر تن میهمان برنامه بوده یاد شده که آن را لباس چوپانی خوانده. نمایندگان معترض نوشتند که این توهین باعث رنجش میلیون‌ها تن از جامعه کرد شده است. میهمان برنامه در پاسخ به مجری میگوید که این لباس نماد آزادی از چنگال ظلم و بی‌عدالتی است.
و این لباس چوپانی چیه تنتون؟
این لباس در اصل یادگار زمان کاوه آهنگار از هاک مار به دوش، اینو به عنوان یک نماد آزادی از چنگال ظلم و بیگانگان.
رادیو فردا در این باره دیدگاه همن سیدی، تحلیلگر سیاسی کرد در بریتانیا را جویا شده است.
در این که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در سایر نهادهای حکومتی بارها به کردها و سایر گروه‌های اتنیکی و زبانی و همچنین اقلیت‌های غیر مسلمان و اقلیت‌های مسلمان غیر شیعه توهین شده تردیدی نیست، اما آنچه که اندازه زیادی جای تردید هست محتوا و اهداف پشت پرده این نامه‌ای که نمایندگان مناطق کردنشین ارائه کردند و خطابش به خامنه‌ای. خامنه‌ای خودش قبلا تکلیف خودش رو با این انتقادها روشن کرده، بارها گفته که ضمن اینکه مسئولیت همه انتصاب‌های اختراسینا به عهده اون هست، اما در مورد انتقادها خودش رو مسئول داشته و همچنین این انتقادها مسبوقه به سابقه است. حالا چرا این افراد در این مقطع زمانی اعتراض کردند؟ به نظر من جای سوال داره. اولا در برابر توهین‌های قبلی چرا سکوت کردند؟ دوما چرا در برابر سایر ستم‌هایی که در حق کردها میشه، ستم‌های اقتصادی، محرومیت‌های حاشیه‌نشینی، فضای بسیار شدید امنیتی، مسئله کولبر که که به یک بحران سیاسی انسانی در کردستان تبدیل شده، اعدام زندانیان سیاسی، سرکوب مطبوعات، سرکوب نهادهای مدنی در کردستان، چرا این نمایندگان تنها به این یک مورد اعتراض کردند؟ آیا این اعتراض‌ها شروعی برای یک رویه جدید خواهد بود یا نه تنها متأثر از فضای سیاسی کنونی و تنها برای این که مثلا احیانا بتونن یک نشاط سیاسی رو ایجاد کنن به صورت تصنعی یا یک کارنامه‌ای رو برای خودشون بسازن؟ به هر حال اگر که احیانا این یک رویه باشه، باید ادامه پیدا کنه و باید معلوم بشه که نمایندگان مجلس در مناطق کردنشین در مورد بقیه مسائل چه موضعی دارن.
نمایندگان نویسنده نامه شکایت به علی خامنه‌ای به برنامه دیگری به نام در انتهای الوند که از شبکه 2 سیما پخش شده بود نیز اشاره کردند و گفتند که در آن مردم کرد شاهد نفرت پراکنی، افترا و توهین به کردها بودند. در این برنامه مجری گفت که گوشت خلبان هلیکوپتر کبرا را کردها کیلویی 500 میلیون تومان خریده بودند. این برنامه تلویزیونی روز 28 آذر ماه از شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. مهمان برنامه به برخی رویدادهای دهه 60 در کردستان اشاره کرد که با برخورد و سرکوب گسترده اعتراضات به وسیله حکومت همراه شد. بر اساس قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تعیین می‌کند. هرچند که در تمامی این سالها او چندان راغب به پاسخگویی به انتقادات از نحوه مدیریت این سازمان عریض و طویل نبوده. حسین احمدی نیاز، حقوقدان کرد در هلند، در گفتگو با رادیو فردا در رابطه با نامه شکایت نمایندگان کرد از نبود حاکمیت قانون در کشور میگوید.
توهین به لباس کردی برای اولین بار نیست که در صدا سیمای ایران صورت میگیرد. شوربختانه در طول 41 سال گذشته نه تنها ملت کرد بلکه تمامی اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران مورد توهین و تحقیر قرار گرفتند. متأسفانه نظام قضایی و قانونی ایران فاقد مکانیسم لازم برای پیشگیری از این نوع اقدامات است، زیرا ایدئولوژی حاکم بر کشور مبتنی بر نظام پلورالیسم و احترام به همه ملیت‌ها و اقلیت‌های موجود در ایران نیست و وقتی اینها در عمل شهروند درجه دوم و سوم و چهارم قلمداد می شوند، به راحتی مشمول توهین و تحقیر قرار می گیرند. اگرچه اصل 19 قانون اساسی از برابری همه ایرانیان صحبت کرده است، اما در عمل چنین نیست و به علت فقدان حاکمیت قانون این اقدامات به سادگی صورت میگیره و تا به امروز هیچ اراده ای نتونسته این را متوقف بکنه، چون ایدئولوژی حاکم بر کشور مبتنی بر تداوم آن است.
رهبر جمهوری اسلامی 2 پیش وقتی دانشجویان از عملکرد صدا و سیما و همچنین قوه قضاییه گلایه کردند، گفت هرچند رؤسای هر دو نهاد را خود او منصوب می‌کند، اما در مدیریت این نهادها نقشی ندارد. او به ویژه مدعی شد که خود نیز چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های پیشین صدا و سیما در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و راه چاره را ورود یا به گفته او تزریق عناصر جوان، مؤمن، فعال و پر انگیزه به این دستگاه دانسته بود. این در حالی است که منتقدان احتمال ورود این چنین افرادی را با وجود چنین مدیرانی نزدیک به صفر می‌دانند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در واکنش به بیانیه انتقادی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، مسئول نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در این دانشگاه اعضای انجمن را سیاه اندیش و پر از نفرت خواند و گفت این بیانیه اثرات سو بر فعالیت‌های این دانشجویان خواهد داشت. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 20 دی ماه در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران از کارنامه مسئولان حکومت ایران به شدت انتقاد کرده بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مسئول نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه صنعتی شریف روز دوشنبه در نامه‌ای بیانیه اخیر اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه را که از کارنامه مقامات حکومتی ایران به شدت انتقاد کرده بود، سیاه اندیش و پر از نفرت خواند و افسوده این بیانیه اثرات سوء بر فعالیت‌های این دانشجویان خواهد داشت. فخرالدین طباطبایی در نامه خود که در خبرگزاری فارس منتشر شد، با تأکید بر اینکه بیانیه دانشجویان نقطه تاریک کارنامه انجمن اسلامی بود، هشدار داد که شاید اثرات سوء آن تا مدت‌ها در روند فعالیت‌های این انجمن اسلامی دیده شود. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه صنعتی شریف درباره ادعای خود درباره این اثرات سوء توضیح نداد، اما از دانشجویان خواسته که این کارشان را جبران کنند و به گفته او در مسیری تاریک نروند. انجمن اسلامی دانشگاه شریف در واکنش به این نامه، در اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه در کانال تلگرامی این تشکل منتشر شد، تأکید کرده که فضای خفقان روز به روز بیشتر می شود و مسئولان حکومت نباید انتظار داشته باشند که مردم در برابر آن سکوت کنند. این انجمن با اشاره به سابقه برخورد نهادهای امنیتی و حکومتی با انتقادات مطرح شده که توأم با تهدید و فشار بوده، تأکید کرده است که با توجه به رویکرد سالهای اخیر حاکمیت در بی‌توجهی به صدای اعتراضات و برخوردهای امنیتی با مردم و دانشجویان، دیگر از اصلاح روند فعلی ناامید هستند و به همین علت از رفتارهای مسئولان نیز بیزارند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هفته گذشته در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران صادر کرد، تأکید کرده بود که مسئولان حکومت ایران تلی از جنایات بی‌پاسخ را در کارنامه خود دارند. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف دی ماه سال گذشته در تجمعی که همگام با چند دانشگاه دیگر برگزار شد، ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی، خواستار پاسخگویی مسئولان در این زمینه شده بودند. همچنین در بخش دیگری از بیانیه هفته گذشته انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به رویدادهایی مانند بازداشتگاه کهریزک، مفقود شدن معترضان به حکومت، کشته شدن ندا آقا سلطان در اعتراضات سال 88 و کشته شدن کارگران معترضی چون محسن محمدپور در اعتراضات آبان 98، از عدم پیگیری حقوقی و پاسخ مسئولان به این اتفاقات به شدت انتقاد شده بود. در حالی نماینده علی خامنه‌ای در دانشگاه صنعتی شریف از بیانیه شماری از دانشجویان این دانشگاه انتقاد کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سالهای گذشته بارها وعده از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه ها را مطرح کرده است، اما گزارش نهادهای دانشجویی بیانگر تداوم فضای امنیتی و تهدید منتقدان و مخالفان در دانشگاه های ایران است.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما جدال لفظی توییتری محمد جواد ظریف و همتای فرانسویش بر سر آینده برجام به تندی گراییده. آقای ظریف ژان ایو لودریان را به فروش تسلیحات به آنچه او جنایتکاران جنگی سعودی نامید متهم کرده است. این صحبت‌ها در زمانی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و حمایت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از سر گرفته است. آن هم در زمانی که سه کشور اروپایی طرف برجام 27 دی ماه از تولید اورانیوم فلزی در ایران ابراز نگرانی کردند و گفتند اورانیوم فلزی هیچ استفاده معتبر غیر نظامی ندارد. این جدال توییتری را با گوشه چشمی به آغاز به کار دولت جدید آمریکا در بهمن ماه با مهران مصطفوی استاد مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی در میان گذاشتیم.
برجام در واقع برای این صورت گرفت از دید غربی ها که ایران فرصتی برای ساختن بمب نداشته باشه و اون فرصت حداقل یک سال باشه تا بتونن غربی ها اگر ایران به اون سمت سو رفت جلوش رو وقت داشته باشن بگیرن. و دوم این که غنی سازی بین چند درصد تا 20% کار فراوانی میگیره، ولی از 20% تا 90% که برای استفاده نظامی است نیاز به کار کمتری داره. بدین خاطر در برجام ایران تعهد کرده بود که غنی سازی رو بالای 4% انجام نده. حال با توجه به اینکه ایران به آژانس اعلام کرده که میخواد غنی‌سازی رو به 20% برسونه، مسلماً باعث نگرانی اروپایی‌ها که تاکنون بر برجام اصرار می‌ورزیدن شده است. اینکه آقای ظریف بگوید برجام به خاطر ایران بود دقیقه، ولی برجام به خاطر ایران بود که به سمت سوی غنی‌سازی بالا نره. ایران فاصله بسیار زیادی گرفته با اون تعهداتش و اروپایی ها که هر روز که میگذرد از دید اونها این امر خطرناکتر میشه، خصوصا که ایران اعلام کرده که فلز اورانیوم را هم میخواد در چند ماه آینده تهیه کنه. حال میتوان از دید دیگه به مسئله نگاه کرد و اون این که اروپایی ها میخوان همچنان یک سیگنالی به آمریکای آقای بایدن بفرستن که آقای بایدن باید هر چه زودتر وارد مذاکرات با ایران بشه تا مسئله به اصطلاح بیخ پیدا نکنه. از دید من اصولا آقای خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست در کوتاه مدت دست به مذاکره بزنه. اصولا مسئله آقای خامنه‌ای در این روزها و در هفته ها و ماه‌های آینده برجام و مسئله هسته‌ای نیست. آقای خامنه‌ای الان در موقعیتی قرار داره که با دو مشکل بسیار بزرگ روبروست، یکی انتخابات ریاست جمهوری در آینده ایران و یکی هم مسئله جانشینی خود ایشون، و ایشان نیاز داره که کشور رو در بحران قرار بده و سیاست هسته‌ای یکی از بهترین ابزارهاست برای این کار. از این دید حتی اگر آقای بایدن حاضر به مذاکره بشه، حتی اگر آقای بایدن بدون هیچ گونه پیش شرطی به برجام بازگردد، من گمان نمی کنم که آقای خامنه‌ای دست از بحران‌سازی برداره. اکنون دیگه اروپای ها کاملا درک کردن که یک نفر در ایران حکومت می کنه به نام آقای خامنه‌ای و آقای روحانی عملا توانایی به دست گرفتن ابتکاری رو نداره. چنانچه آقای روحانی در روزهای اول بعد از مصوبه مجلس اعلام کرد که این مصوبه خلاف منافع ملی ایرانه و از پس فردای اون مجبور شد اجرا کردن مصوبه رو صادر کنه. این استش که از دید اونها طرف معامله آقای خامنه‌ای است، و دیدیم که آقایان ولایتی و آقای لاریجانی و آقای خرازی هم گفتن مذاکره ممکن است و حتی توافق هم ممکن است، به شرطی که در توافق شرط ماشه گزیده نشود. پس این از یک سو آقای خامنه‌ای با این مسائل میخواد امر مذاکره رو تا اونجایی که میتواند به تأخیر بندازه، و از سوی دیگه با ابتکارهایی مثل ساختن فلز اورانیوم و غیره بحران رو تشدید بکنه.
توضیحات مهران مصطفوی استاد مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی رو میشنیدید. اما همیشه یادتون باشه که با ما هم در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید از طریق این شماره 2042-2112-2113، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید به تلگرام ما بپیوندید، خبرهای بیشتر رو اونجا دنبال بکنید و از اونجا از طریق شناسه @فرداگرام دیدگاهتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
اینا واکسناشون رو زدن، حالا یه سری از روسیه و چین و اینا که معلوم نیست چیه میارن برای مردم بدبخت، اونم چی؟ مردم درجه 3 درجه 2، اونایی که در رأسن و اونایی که وضع مالی توپ دارن و تو ترکیه و دبی یا اینا خونه و زندگی و اینا دارن، اونام هم همون جاها میزنن. تو رو خدا اینو بگین که اینا بفهمن مردم اونجوری نیستن که هیچی حالشون نشه.
تو اخبار شنیدم که پاپ فرانسیس از مردم خواستند که خودشان را واکسینه کنند، واکسن بزنند و به این مسئله اهمیت بدهند و بها بدهند. ببینید این الان شما این یه نوع شما تدین مقایسه‌ای دارین بین آقای خامنه‌ای که خودشان را رهبر می‌دانند و پاپ فرانسیس. یکی می‌داند که اگر کسی آلوده به میکروب کرونا باشد، این ممکن است با جان ده ها انسان دیگر هم بازی کند. مسئله جدی و به نوعی قتل محسوب می شود، گناه محسوب می شود. آقای خامنه‌ای برای اینکه اقتدار خودشان را نشان بدن می گویند ما واکسن کرونا را از آمریکا وارد نمی کنیم. آقای خامنه‌ای، این رفتار شما در تاریخ باقی خواهد ماند و جز اینکه تنفر عمومی و تنفر جامعه علمی را از خودتان بیشتر کنید حاصلی نخواهد داشت.
وقتی که کپ سرشو میکنه زیر برف، آقای خامنه ای دور و برشو نمیبینه. شما از همون اول هم نمیتونستی ببینی، حالا چه برسه که دیگه بخ باهات بود 30-40 سال شدی آقای خامنه ای و نماینده امام زمان و فرم. تو رو خدا بچه تو به ما خالد نکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
نام یک ایرانی آمریکایی دیگر هم به فهرست شهروندانی از این دست که در ایران بازداشت، زندانی یا ممنوع الخروج شدند افسوده شد. رسانه ها او را عماد شرقی معرفی و اتهامش را جاسوسی عنوان کردند. اتهامی که به نوشته باشگاه روزنامه نگاران جوان آقای شرقی بابت آن به 10 سال زندان محکوم شده. از عماد شرقی به عنوان یکی از مدیران هلدینگ سراوا دارنده برندهایی چون علی بابا و دیجی کالا نام برده می شود. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا ولیزاده بشنوید.
عماد شرقی اصالتاً اهل یزد است و مهمترین فعالیت کاری او در ایران به هلدینگ سراوا مربوط بوده است که شرکت‌های مشهوری چون دیجی کالا، علی بابا، دیوار و کافه بازار از زیر مجموعه های آن هستند. خبرگزاری هرانا میگوید او اکنون در بازداشت سپاه پاسداران است. درباره سابقه این بازداشت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما پیش از این نوشته بود آقای شرقی به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی به 10 سال حبس محکوم و با قرار وثیقه آزاد شده بود، اما قبل از برگزاری دادگاه تجدید نظر قصد فرار از ایران را داشته است. شبکه NBC هم نوشته است آقای شرقی نخستین بار اردیبهشت سال 97 بازداشت شده تا دیماه همان سال در زندان مانده و پس از آزادی به قید وثیقه پاسپورت‌های ایرانی و آمریکایی او ضبط شدند. خانواده آقای شرقی به شبکه NBC گفتند 6 هفته است از فرزندشان خبر ندارند و مایل نیستند به صورت علنی درباره این پرونده صحبت کنند. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی نوشته است علاوه بر آقای شرقی، پاسپورت بهار امیدی همسر آقای شرقی که فعال اجتماعی بوده نیز ضبط شده است. هلدینگ سراوا در اطلاعیه‌ای که درباره بازداشت آقای شرقی منتشر کرد نوشت همکاری او با این هلدینگ از اوایل خرداد 96 به عنوان مشاور در حوزه امور توسعه کسب و کار شروع و در انتهای اردیبهشت 97 به پایان رسید. شرکت هلدینگ سراوا میگوید هیچ گونه ارتباطی میان پرونده قضایی عماد شرقی و این شرکت وجود ندارد، چرا که پرونده قضایی او زمانی تشکیل شده است که همکاریش با این شرکت به پایان رسیده است. ابوالقاسم صلواتی که ریاست شعبه 15 دادگاه انقلاب را بر عهده دارد و از سوی دولت آمریکا تحریم شده، حکم 10 سال زندان برای عماد شرقی را صادر کرده است. شبکه NBC از آقای شرقی به عنوان 4th شهروند آمریکایی که در ایران زندانی است نام برده و نوشته است که این رویداد میتواند کار دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای را سخت‌تر کند. در حال حاضر علاوه بر عماد شرقی، سیامک نمازی و مراد طاهباز 2 شهروند آمریکایی هستند که در زندان به سر می‌برند و باقر نمازی پدر مسن سیامک نمازی نیز از زندان آزاد شده ولی در منزل خود تحت نظر نیروهای امنیتی است و اجازه خروج از ایران را ندارد.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو شنیدید. در همین باره فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، درباره تأثیر این دست برخوردهای قضایی با شهروندان دو تابعیتی در آستانه آغاز به کار دولت جدید آمریکا در بهمن ماه به رادیو فردا توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
دو وجه داره این موضوع، یعنی بستگی به این که این اتفاق واقعا از طرف چه گروهی در ایران اتفاق افتاده باشه میشه دو فرایند رو براش متصور بود. یکی این که خب اگر که تندروها واقعا برای این که جلوی هر گونه مذاکراتی بین دولت آقای روحانی و دولت آقای بایدن رو بگیرن این کار رو کردن، باید انتظارش که اتفاقات دیگه هم بیفته و مثلا این که بخوان دوباره موشک بفرستن و ابری روش بنویسن برای مثال، نه فقط این که قرار باشه یک رژه نظامی داشته باشن بلکه اقدامات تهاجمی از اون قضیه داشته باشن که پیامی داشته باشه که خب سخت‌تر با بکنه کار رو برای آقای بایدن و کار رو دشوارتر بکنه برای آقای بایدن. این مشایعتی است که واقعا بخشی از حکومت در جمهوری اسلامی بخوان سنگ اندازی بکنن و این اقدام دستگیری شهروندان دو تابعیتی هم از همون دسته باشه و اون گروه انجام داده باشه. ولی از طرف دیگه خب متاسفانه حکومت ایران عملا سالهاست که داره گروگانگیری میکنه و نه برای اینکه مذاکره نکنه، اتفاقا به خاطر اینکه در مذاکره یک سری کارتی داشته باشه برای فشار به طرف مقابل یا برای اینکه بتونه پولهای بلوکه شده رو آزاد بکنه و از این قبیل. و حتی اگر که یک سمانه، این کاری که اینها میکنن بزرگترین مشکلش اینه که اگر یک سمانه واقعا یک جاسوس واقعی رو بخوان دستگیر کنن، عملا هیچ کس باور نمیکنه که اینا این کار رو کرده باشن. و حالا در بحث بین المللش هم به نظرم ممکنه کاملا در راستای گروگانگیری یا بدبستان باشه که زندانیانشون رو آزاد بکنن، پولهای بلاکه شده رو آزاد بکنن و از این قبیل. یعنی ممکنه اصلا ربطی به این مذاکرات احتمالی با دولت آقای بایدن هم نداشته باشه. هستن کسانی که خب تابعیت دوگانه دارن و کارآفرین نیستن. من فکر میکنم بستگی به این داره که به دنبال چه چیزی هستن کسانی که دستگیر میکنن. شاید به خاطر این باشه که ایشون تمول مالی دارن یا ممکنه که ارتباطاتی داشته باشن که به واسطه اون جمهوری اسلامی بتونه از نظر، چون میدونیم که از نظر بودجه و مالی جمهوری اسلامی تحت فشار هست، ممکنه یه بخشی از این که افرادی از این دست رو بازداشت میکنن به این دلیل باشه. و خب از این که افراد مؤثر رو وقتی شما بازداشت میکنین، احتمال این که دولت‌های تابعشون در واقع بخوان تلاش بیشتری بکنن که آزادشون بکنن بیشتر ممکنه باشه تا اینکه شما یک شهروند خیلی عادی بگیرین که شاید خیلی هم مثلا دسترسی به جایی نداشته باشه و صداش لزوما به جایی نرسه، گرچه که معمولا کشورهای غربی برای تمام شهروندانشون ارزش قائلن و فارغ از اینکه اون طرف چه کسی باشه تلاش میکنن برای آزادیش. ولی خب مسلما وقتی افراد دسترسی بیشتری دارن یا از سطح منابع مالی بیشتری برخوردار هستن، برای حکومتی که داره گروگانگیری میکنه ارزش بیشتری هم داره.
به رادیو فردا گوش میکنید. امروز دوشنبه یک بار دیگر سهامداران در برابر ساختمان بورس تهران با شعارهای تند علیه حسن روحانی رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت دوازدهم تجمع کردند، آن هم در روزی که برخی روزنامه‌های اقتصادی از آشفتگی بورس و افت معاملات خبر دادند. روزنامه دنیای اقتصاد از وارد شدن بورس تهران به آنچه فاز خرسی نامیده نوشته است. این روزنامه وارد شدن دو دوره‌ای بورس به این فاز در طول یک سال را بی سابقه دانسته. درباره خرسی شدن بورس و توصیه‌ها در این باره با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس گفتگو کردیم.
بعد از اینکه از ابتدای سال 99 دولت تبلیغات زیادی رو کرد که مردم سرمایه‌هاشون رو به بورس بیارن، شاخص بازار بورس تا 2 میلیون تا مرداد ما افزایش پیدا کرد، حجم بازار رفت بالا و نقدینگی موجود در بازار به شکل بی سابقه افزایش پیدا کرد. اما از مرداد ماه تا ابتدای پاییز ما شاهد یک ریزش خیلی زیادی در شاخص بورس بودیم و بعد از اون ریزش های پیاپی و متناوب تا ابتدای پاییز دوباره بازار با افت و خیز مسیر خودش رو ادامه داد، ولی همچنان شاخص کل بالا نرفته بود. منتها طی روزهای گذشته دوباره شاخص کل افت بسیار زیادی رو کرده و از 2 میلیونی که در مرداد ماه بوده، ما الان به حجم بازار ما، حجم واحدهای در واقع بورسی، به 1 میلیون و تقریبا 130,000 واحد رسیده که رقم بی سابقه‌ای هست. این دو افت شاخص طی تقریبا 6 ماه گذشته. اتفاقی که در بازار بورس ایران در حال افتادن هست و همون باعث خشم سهامداران در واقع حقیقی یا مردم عادی که سهام دارن در بازار بورس شد، که امروز هم پرچم سازمان بورس رو پایین کشیدن، این هستش که ما در بازار بورس ایران یک سری شرکت‌های حقوقی داریم، سهامداران حقوقی داریم که اینها به هر حال وابسته هستن به دولت، و یک سری مافیاهایی داریم که در ظاهراً اینها شخصیت‌های حقیقی هستن ولی این افراد دارای رانت اطلاعاتی در مورد سازوکارهایی هستن که در وزارت خونه‌ها و عرضه سهام شرکت‌های بزرگ دولتی قرار هست در بورس اتفاق بیفته و این رانت اطلاعاتی که اینها دارن به اضافه اون شرکت‌های حقوقی به دلیل حجم بالای از سرمایه که وارد بازار بورس کردن تا یکی دو سال گذشته میتونن با نمادها بازی کنن، یعنی کافیه که صفوف فروش گسترده‌ای را بندازن. همین امروز در یک اتفاق واقعا کم سابقه در بازار بورس ایران 90% از نمادهای بورسی قرمز بود و اینها در واقع با خروجشون از بورس و باز ورودشون موقع عرضه برخی از سهام‌ها سودهای کلانی به جیب می‌زنند.
گفتگوی بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، و توضیحات او درباره خرسی شدن بازار سهام در تهران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
برای پیگیری خبرهای بیشتر فراموش نکنید که به وبسایت ما radiofardo.com هم میتونید سر بزنید و پیگیر خبرهای بیشتر اونجا باشید لحظه به لحظه. اما مراد تاهباز یکی از افرادی است که در پرونده فعالان محیط زیست به جرم همکاری با آمریکا به حبس و جریمه نقدی محکوم شده. او شهروند ایرانی آمریکایی است که تابعیت بریتانیا را همراه دارد. همراه مهتاب وحیدیراد بشیم و به ملاقات این زندانی سیاسی بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. تابعیت مضاعف آمریکا را دارد و سالها در این کشور زندگی کرده، اما به عشق طبیعت ایران و کمک به حفظ محیط زیست کشورش پس از سالها بازگشت تا بتواند قدمی در راه بهبود وضعیت محیط زیست بردارد. اما زندانی شد و متهم در پرونده‌ای که از همان ابتدای تشکیل تا صدور حکم با ابهام‌های بسیاری همراه بود. مراد تاهباز عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان است، مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و نیز گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. مؤسسه‌ای که عموماً با مشارکت در پروژه حفاظت از یوز آسیایی و تنها نمونه‌های باقی مانده از آن در ایران شناخته می‌شود. او یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست است که بهمن سال 96 بازداشت شد. بازداشتی که آغاز یک روند کاملاً امنیتی بود. تحمل روزها و شب‌های کشدار انفرادی و بازجویی‌های نفسگیر بدون دسترسی به وکیل، بی امکان ملاقات. بازداشت موقتی که حدود یک سال طول کشید و مشخص نیست طی آن چند صد روز بر این فعال محیط زیست در تنگنای اتاق بازجویی چه گذشت. پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی های طولانی، صفحه آخر پرونده قطوری که برای مراد تاهباز تشکیل شد، حکم سنگینی بود با امضای ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران. 10 سال زندان به اتهام همکاری با دولت متخاصم، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت او به اجرای حکم 10 ساله اش پیوند خورد تا این کارشناس محیط زیست که با هدف کمک به حیات وحش ایران به کشورش بازگشته بود، 1 دهه از عمر خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری کند. مراد تاهباز از بهمن سال 96 بدون حتی 1 روز مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد و اگر در ماه‌ها و سال‌های پیش رو مشمول عفو قرار نگیرد، باید 7 سال دیگر را هم در بند باشد به جرمی ناکرده.
بار اعدام شدن،
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم. به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
این روزها نمایشگاهی از آثار نقاشی و مجسمه 7 هنرمند سرشناس ایرانی در موزه ایالت تیرول اتریش برپاست. در کنار این مجموعه هنری 5 فیلم مستند هم درباره هنر معاصر ایران به نمایش گذاشته شده. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
موزه معروف فردیناند اوم در ایالت تیرول اتریش این روزها شاهد نمایشگاهی است با عنوان آرامش عاشقان. دست‌اندرکاران این رویداد هنری هدفشان در ارائه آثار 7 هنرمند هنرهای تجسمی از ایران در این خلاصه شده که دیدار کنندگان را با هنر امروز ایران آشنا کنند. فرح اصولی، نرگس هاشمی، ترلان رفیعی، پرویز تناولی، ژازه طباطبایی، مزدک عیاری و رضا بانگیز 7 هنرمندی هستند که آثارشان در این نمایشگاه ارائه شده. آثاری که در آنها به نوعی شرق و غرب به هم پیوند خوردند. به عنوان مثال فرح اصولی هنرمند 46 ساله که شیوه نقاشی مینیاتور قدیم ایران را امروزی و معاصر کرده اثری دارد به نام من، لئوناردو داوینچی و فروغ. خانم اصولی در این تابلو شعری از فروغ فرخزاد را روی تصویر مونالیزا اثر معروف داوینچی قرار داده و یا ترلان رفیعی در نقاشی خود شعری از حافظ را با پاپ آرت در هم آمیخته. مسعود سعددین نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید این 7 هنرمند در آثارشان مسئله هویت را هم مطرح کردند.
این نمایشگاه پرداخت مجددی و به گونه دیگه مسئله هویت هنر ایران هست. این موزری است که ما از زمان کمال ملک به بعد داریم توی ایران که بسیاری از هنرمندان ایران خودشون رو موظف میدونن که به نوعی این ایرانی بودن مسئله ملی رو در کار خودشون مطرح کنن و به خصوص در غرب هم کاملا مشخص باشه که این هنر از کجا میاد. پرویز تناولی خب با ساختن اون کلیدهای بزرگ و قفلهای بزرگ در دوران قدیم و بعدها حتی امروز در همین نمایشگاه هم با مسئله طرح زنان فرنگی در ارتباط با شخص خودش موضوعی رو طرح میکنه که ما همیشه در ادبیات خودمون در زمان قاجار به بعد داشتیم. و این مسائل در هنر ایران خیلی از هنرمندان ایرانی مثل رضا درخشانی، مثل صادق تیرافکن، مثل شیرین نشاط، بسیاری از هنرمندان ایرانی به مسئله هویت هنر ایرانی پرداختن. مسئله است که ظاهرا هنوز به طور جدی حل نشده، هنوز زوایایی داره که باید بهش پرداخته بشه. فرای اصولی مثلا پرداختش به مینیاتور، شکل دادن فضاهایی که امروزی هست، همینجور نرگس هاشمی به همین شکل، موضوعاتی که در زمان قاجار اجرا شدن به شکل چاپ و با ترکیب اونها سعی میکنه که تصاویر تازه‌ای به وجود بیاره. خب ژازه طباطبایی یکی از هنرمندان خیلی باسابقه ایرانی است که با کارهای سیاه‌سفید خودش ترکیبی از پرده درویشی‌ها، مینیاتور ایران و یه جور مصورسازی در کارش به نمایش گذاشته میشه که خیلی خواص ایرانی زیادی داره. مجموعه نمایشگاه دغدغه هویت هست و این هویت توی این نمایشگاه در کنار فیلم‌هایی که به نمایش داده میشه خیلی شاخص.
در کنار مجموعه آثار نقاشی 7 هنرمند ایرانی در موزه فردیناندیوم در ایالت تیرول اتریش 3 فیلم مستند نیز از خسرو سینایی که چند ماه پیش از این دنیا رفت و 2 فیلم مستند هم درباره پرویز تناولی، مجسم ساز و نقاش معروف نشان داده می شود. به دلیل شیوع ویروس کرونا دیدار کنندگان از این نمایشگاه میبایستی مقررات کامل بهداشتی را رعایت کنند. نمایشگاه آرامش عاشقان تا 2 هفته دیگر در موزه فردیناند اوم فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا کم کم به پایان نزدیک میشه. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. تا بخش بعدی خبرها که 15 دقیقه دیگر هست، میتونید یک سری به اینستاگرام رادیو فردا بزنید، instagram.com/radiofarda آدرس اینستاگرام ما هست. در اینستاگرام ما میتونید گزارش‌های متنوع و خبرها رو دنبال بکنید. همینطور میتونید به تلگرام ما هم سر بزنید و به تلگرام ما بپیوندید. telegram.me/radiofarda هم آدرس تلگرام ما هست. در اونجا هم پیگیر خبرهای بیشتر بشید. از همراهیتون سپاسگزارم.